چون این فستیوال بین المللی بود دیگه، از با هر زبونی، یعنی از فرانسه فکن بود، از ایتالیا، از برزیل، از کره، از افغانستان، از خود امریکا، از کانادا، از ایرلند، از آلمان. خب به هر حال اینا هر کدوم با زبونهای مختلف و با اصطلاحات مختلف خودشونن دیگه، بعد همه اینا ترجمه میشه به زبون انگلیسی و داوری میشه. کل قضیه اینطوری بود. بعد دیگه ما هم سعی کردیم یه حرفای مثلا دمتون گرم ایول و اینا، خب این ترجمهش خیلی سخته، اینا رو نگفتم تو اون برنامه که آچمز نشن من چی گفتم اون وسط. همین، ممنون از سوالتون، امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید.
سبیلی من افلنگ بابا ایول بابا اسکار نوبل ایول ولونا نگفتم مشتی هستی داشت مچ کتابال داشت نو شستت ایول همه هیکل جیگره گندلاتاش واسیان جلو لنگ بندازن مبارکت باشه داشت بیش از این حقت نوکرتم عزت مزید صفای وجود بای.
اصلا من نمیتونم، یعنی این آقایی که تماس بگیره اسمش هم نمیدونم، ولی دمت گرم، خیلی باحال، نمیتونم جلو خنده‌ام بگیرم. خیلی خوب بود، مرسی، از همه تشکر میکنم. اما بریم سراغ برنامه با موضوع امروز که جنبه است، با جنبگی آموز اگر طالب فیضی. امروز شنبه چهارم تیر ماه سال 90، این موضوع برنامه مونه و ایمیل و اسمس و تلفن میتونید به ما بزنید و در فیسبوک هم facebook.com/radio.pasfarda میتونید بیاید و کامنت بذارید. pasfarda@radiofarda.com ایمیل ماست. 20420-603-87-41-50 اس ام اس مونه و تلفن پیامگیرمونم 20420-22-11-24-133 برای این که بتونید با ما تماس بگیرید. و یه نکته هم آخرش بگم، خیلی 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 زیاد ایمیل، اس ام اس، تلفن و کامنت برای تبریک داشتیم و از همتون سپاسگزارم و از همتون ممنونم و متاسفم که نمیتونیم همه رو اسمشون رو بخونیم و همه صداها رو پخش کنیم و میخوام خواهش کنم که از این به بعد اگه تماس میگیرید از این لحظه به بعد دیگه راجب اتفاقایی که تو برنامه میفته و خبرایی که تو برنامه میدیم و موضوع برنامه نظر بدید مثل همیشه. پس فردا، پس فردا، اما تو این جام جهان نمامون امروز ما آمدیم یه نگاهی کردیم، دیدیم اوه آقا ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه به خبرنگارا چی گفته. قدیمی هم از این مال چند روز پیشه، ولی خب باید عنوان کرد که آقای رئیسی به هر حال یه مطلبی رو گفته، چون معاون اول قوه قضاییه مهمه. گفته که زنان و دختران ما در جمهوری اسلامی ایران در پرتو انوار نورانی اسلام امن ترین وضعیت را دارند. ما همینجا از این واکنش منطقی دقیق و مقتدرانه قوه قضاییه به تجاوزهای گروهی همین چند مدت اخیر توی کاشمر و اصفهان و جای دیگه تشکر میکنیم. یعنی ایشون زحمت کشیده آب پاکی ریخته رو دست ملت دیگه، که بابا اصلا امنیت همینه عزیزان من، تجاوزم یه اتفاقیه که میفته دیگه، چرا سخت میگیرین شما انقدر؟ حالا همین که برادرها و خواهرای نیروی انتظامی و بسیج در پرتو انوار نورانی اسلام یه مرخصی کوچولو دادن به عزیزان تجاوز کننده، بعد از اون طرف هم در به در تو جامعه، خب توی هر کوی و برزن دنبال چی هن؟ بل متجاوز شونده ها. میدونین این تجاوز کننده های نمره خطرناک هن، بددهن هن، دست بزنم دارن، بیادب هن، کلن تجاوز کننده. مامورای ما هم که خب میدونین حساس، روی روحیاشون لطیفه، یهو میرن سراغ این آدمای بی تربیت یه چیزی میگن حال بیا درستش کن. نمیشه دیگه، در عوض میرن سراغ چی؟ آره بابا، همینا که زمینه مساعد رو واسه تجاوز مهیا میکنن، همین تجاوز شونده ها. بله، اینجوری نه خونی از دماغ کسی میاد، نه اتفاق بدی میفته، نه مامورای عزیزمون علنگوهاشون میشکنه، حاج آقا رئیسی هم میشینن تو دفترشون انوار نورانی اسلام رو میتابونه به اونجایی که باید بتابونه دیگه. بله، آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، پسر، من اینو بگم آقا، من کلی پول خرج کردم تو نیویورک، فیلم الکی ساختم از یه مراسم که جایزه ها رو تقدیم کردم به این دوین دیکتاتوریونه. الان این خوشحال خیلیونه، مریم شما چیزی نگین خیلی خیته، من میرم، میخواد بیاد من حوصله‌اش رو ندارم.
هنوز خسته سفر نیویورکم، این ساعتشو باید بدم تا وقتی که پراگ هستم جا به جا کنن، وقتی آدم یه سفر میره اینقدر داغون نشم. امروز این خامنه یه اومده بود میگفت شاید مجبور بشیم تو انتخابات مجلسم تقلب کنیم. گفتم آقا باهوش، همش که تقلب نمی کنن، انقدر برگ آستو بیموقع رو نکن. الان که اصلاح طلبا همه تو زندانن، این احمدی نژادی هم در برابر تو عددی نیست از نظر قدرت. همه چی تحت کنترله. دفعه قبل اوضاع بیریخ بود، حالا بذار ببینیم چی میشه. این لاریجانیه رو احضار کردم امروز، بهش گفتم این که گفتی چرا باید سیب فرانسوی و آناناس وارد کشور بشه خیلی چرت بود، ولی خوبشونه که با این اظهار نظرهای عجق و عجقی که میکنی همینجوری خودتو آنلاین نگه میداری. سعی کن حرفای عوام فریبانه بیشتر بزنی، مثلا الان از برخورد نیروی انتظامی با مردم انتقاد کن. آره، خوب بود که این منافی جایزشو به من تقدیم کرد، وگرنه به خاطر این همه سوتی که مقامات ایران میدن دیوونه میشدم. این پسر آرتای مشروب جدید به معرفی کرده، برم یه لبی تر کنم ببینم این چیه.
حوادث تاریخی نشون میده که خانوما خیلی با جنبن. یکیشون خود من. امروز پسر همکلاسی چندین و چند سالم اومده میگه شرمین من خیلی دوستت دارم. منم گفتم جدی؟ قربونت، لطف داری، منم خیلی دوستت دارم. یهو دیدم تا بناگوش سرخ شد. بعد یکم خودشو جمع جور کرد، گفت فقط یه مسئله هستیم وسط، خانواده من یه مقدار سنتی ان، دختری به شر و شوری تو رو خیلی نمیپسندن، اگه به خاطر من یه ذره مراعات کنی، اون روسری تو بدی جلوتر، این قدم هروکر نکنی، میتونم رازشون کنم بیایم خواستگاری دوتایی به مراد دلمون برسیم. جنبه داشته باش پسر، کی گفته من میخوام با تو ازدواج کنم؟ حالا تو تعارف گیر کردم یه چی گفتم، تو چرا باور میکنی؟ چند روزی بود ننجون پیداش نبود، حالا امروز که برگشته میگه رفته بودم دیدن همسر دوم بابا بزرگ، خدا بیامرزتون، چه زن نازنینی. گفتم ای ننجون، شما که انقدر بیرگ نبودین. گفت ننه چی کار میکردم بابا بزرگتونو، تا تو خونه بهش میگفتم بالای چشمت ابروه، میگفت این کارا رو بکنی میرم زن میگیرم. آخر سرم وقتی رفت زن دوم و سوم گرفت، گفت میلم میکشید، میتونستم. طفلی ننجونم چه عذابی کشیده این همه سال، تازه به ماها نگفته بود. راستی ننجون چرا گفتین همسر دوم آقا جون زن نازنینی بوده؟ گفت آخه زهر به خورده بابا بزرگ نامردتون داده بوده، اینقدر ماهرانه که همه فکر میکردن شوک قلبی بوده. اهرام بعضی دنیا شامل تعدادی مرد و تعدادی متعلقات مرده. تو این جور دسته‌بندی زن رسما جز دارایی‌های مرد محسوب میشه، تا هست بابا بعدم شوهر. همچین در مورد زن حرف میزنن این آدم ها که یه لحظه به ذهن میرسه نکنه ما زن ها موجودیت مستقل نداریم. حالا چه اون دسته حرفایی که میگن زن باید در خانه بماند تا گوهر عفافش حفظ شود، وقتی هم به یه زن تعرض میشه اگه تفلی جرأت کنه بیاد بگه، بعد کلی ادعای تحقیق تفحص میگن تقصیر خودت بود. و چه اون دسته حرفای شیکی که میگن ladies first، چون تو این جمله های حمایتی هم استقلال شخصیت ما خانما زیر سوال میره. ماها همه انسانیم، درسته که همه جور دارن زنونه مردونه میکنن، ولی جنبه داشته باشیم تو مغزمون این اصطلاحاتو پس بزنیم دیگه.
بعد از یک هفته خبرگزانی رسمی و زنده رادیو پاسوردا تقدیم میکنم.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسر، ما اینجا نگران بودیم با این جایزه‌ای که برنامه گرفته یهو چش نخوریم که یهو شاهد از غیب رسید. بله، دیدیم یه حاج آقایی داره توی تلویزیون ایران دورپراکنی میکنه به این شکل.
کسی که چشم شور اونم تکلیف داره، اونم خیال نکنه که حالا آزادی هر کار دلش میخواد، مثل اینکه مثلا چاقو داره. این چشم زخم هم به منظره یک چاقویی است که دست این شخص دادن، باید کنترلش بکنه. اولا باید اونجایش احتمال میده نگاه کنه و خب میتونه نگاه نکنه، نگاه کرد فوراً ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یا ذکر ماشاءالله رو فوراً بگه که اثر چشم خونسا بشه، تعجب نکنه، به شگفت نیاد از دیدن. به هر حال اون چیزی که مسلمه این که بدونن دوستان کسانی که اگه کسی چشمش شور هست او هم مسئوله در قبال حوادثی که رخ میده، تعجب نکنه، به شگفت نیاد از دیدن.
آره دیگه عزیزان من، خواهران برادران، به جان شما اگه از این جایزه‌ای که رادیو پسورد گرفته تعجب کردین دیگه، نه من نه شما، چرا همش هی به شگفت میایین شما؟ بابا خب شما به شگفت میایین، تعجب میکنین، میری بعد ما بیچاره اینجا چشمشو میخوریم. به جای تعجب چه میدونم آدامس بخور، چیپس بخور، چه باب سیگار بکش، حداقل ضررش به خودت میرسه. بله، آخ آخ آخ، همین دیروز من دیدم آرتا اینجا کلن رگ برگ شده بود، اصلا کج و کله. نگو شما تعجب کردین، به شگفت اومدین. خواهش میکنم، التماس میکنم، چشماتونو مواظب باشین، اینجا ما نیرو کم داریم. آر قربون شکلتو. حتما دیگه بعد از این همه بکش بکش و یا حالا بکش بکش و کلا فرق نمیکنه، بزن بزن و اینا، حیدر خان مصلحی وزیر اطلاعات میشناسین دیگه. این هیدی خان که اصلا طرز نگاهش و حرف زدنش آدمو یاد جیمز باند میندازه، یه اظهار نظر منفجرانه کرده و توی اخبار پخش شده، دقت کنید لطفا.
مصلحی تهدید سایبری آمریکا با عنوان اینترنت چمدانی را تغییر روش جنگ نرم دشمن توصیف کرد.
این اقدام اخیری هم که در واقع تو بحث چمدانی مطرح کردن چیز جدیدی نیست، یعنی با بررسی هایی که ما انجام دادیم و نوع مقابله ای که با تهدیدات سایبری آمریکایی ها به طور کلی و اروپایی ها داریم انجام میدیم، این اصلا چیز جدیدی نیست برای ما و در واقع بیشتر یه بخش عمده ایش جنگ روانی است. ما هم راه های مقابله شو داریم، با قول قوه الهی با اونا مقابله میکنیم.
بله، با چی فکر کردین؟ بله، حالا ایشون که این حرفا رو زدن، هی ما فکر کردیم ببینیم راه های مقابله با این فتنه چمدانی، این اینترنت چمدانی، این چیه راه های مقابله؟ یهو به ذهنمون رسید. بله، طبق معمول بهترین دفاع چیه؟ بگی حمله. بنابراین برادرای سربازان گمنام، چون خیلی کارشون تو زمین آیتی همچی درسته، میتونن با اینترنت بغچه‌ای به این توطئه جدید آمریکای جهانخوار برن مقابله کنن باش. اینجوری ما هم فرهنگمون رو به اونا تحمیل کردیم. مثلا خانم کلینتون مجبور میشه بره تو گوگل بزنه بغچه تا ببینه اصلا این چی هست این بغچه. همین که اصلا اونا رو غافلگیر کردیم، بعد میتونیم ادعا کنیم با این اینترنت بغچه ایمون اینترنت چمدانی اونا رو به هیجانی و اینا تبدیل کردیم رفته به کارش. اینه فکر میکنیم اینجا تو اتاق فکر در حد تیم ملی که چرز کنم، تیم پرسپولیس هم که بی خیال فردا رجوع میشه حرف نمی چه میدونم بوندس لیگا مثلا. جدیدن یا آقای کارشناسی با ایسنا مصاحبه کرده، من یه قسمت از حرفای ایشونو میخونم واسهتون، میخونم دقت کنید. ایشون گفتن وقتی دختر 5 ساله‌ای به همراه 10 عضو خانواده به رستورانی در منیریه میرود و کارگر رستوران با نشان دادن یک شکلات از دور او را به زیر زمین کشانده و مورد تعرض قرار میدهد و وقتی زن و شوهری به هتل میروند و در فاصله ای که مرد برای آوردن شناسنامه ها به سمت ماشین میرود 2 کارگر هتل به بهانه نشان دادن اتاق به همسر او تعرض میکنند و پس از 3-4 سال خبری از نتیجه این گونه پرونده ها نمیشود و وقتی حتی فیلم آن از تلویزیون هم پخش میشود و به رغم تاکید صریح ریاست محترم قوه قضاییه از مجازات خبری نشده و حتی کوچکترین اطلاع درباره روند پرونده نمی شود، آیا این کارشناسان توقع داشتند که شروران بی‌آبرو از کلمات روی کاغذ یا امواج صوتی سخنرانی ها حساب ببرند؟ این صحبت ایشون بود. آقای کارشناس شما چه درک نمی کنید مصلحت نظامو؟ خونه است راستی، کامران خونه است. نه سامی داشت با کامران تماس می گیره، گفتم خونه است. آقای کارشناس شما چرا درک نمی‌کنی مصلحت نظامو؟ اصلا این حرفا رو با چی می‌زنی؟ سیاه نمایی می‌کنی؟ رئیس قوه قضاییه رو می‌بری زیر سوال؟ خب برادر من، آقای لاریجانی و دوستانشون در قوه قضاییه وقتی ندارن واسه این کارهای پوچ و بی‌ارزش که آخه؟ چرا نمی‌فهمی شما کشور دچار فتنه بوده این همه وقت؟ الان هم که این عزیزان دارن در محضر حضرت آقاشون اعلام ارادت و براءت و اینا میکنن که ایشالا علی آقاشون دوره بعد بشه مثلا رئیس جمهوری چیزی بدم سیاحت کنن، واقعا خجالت داره. یه ذره از این دکتر روازاده یاد بگیر، یه دقیقه میشینی با حرفش اندازه 3 روز سوژه داری واسه خنده. طنز جدید گفته، گوش کنه طنزه.
در ژاپن شما میدونید که دومین رده خودکشی رو در جهان ژاپن داره. ما علت اینو خودمون از دیدگاه تلسنتی بررسی کردیم که ببینیم چرا این موضوع هست. اطلاعاتی که به دست ما رسید، ما متوجه شدیم که اینها ماهی بسیار زیاد میخورن. بله ماهی زیاد میخورن. این به خاطر همینه. اون فرد به سکون میره، یعنی ساکت میشه، دیگه نمیتونه به اون صورت سرعت عمل داشته باشه. تا جایی این سکون ادامه پیدا میکنه که از خودش میپرسه که خب من چرا باید زنده باشم. به این علت دست به خودکشی میزنه. باید بیان بشینیم بررسی کنیم، توجیه علمیش رو پیدا کنیم.
بله اینجوریه، ماهی شما میخوری به سکون میری. فقط من نمیفهمم چرا ماهی میخوری انقدر زیاد بعد به سکون میری بعد خودکشی میکنی. نمیدونم، چون ماهی اصولا ماهی خیلی سکونی نداره. ماهی رو کلا بخوای بگیریش نمیتونی بگیری، انقدر ورجه ورجه میکنه لیزت دست در میره. حالا این فقط یه طنزی بود، گفتیم همچین بخندیم دوره هم دیگه. ولش کن، کامران پشت خطه، برو بریم. ماهی نخور آقا جان، ماهی زیاد میخوری پس فردا میری خودکشی میکنی. همین خواستم اینو یه بار دیگه تاکید کرده باشم. کامران چاکریم.
آره. سلام میکنم به فرشید، همینطور به شنونده های خوب رادیو پس فردا جایزه رو به تبریک میگم. یه تشکر ویژه ازت دارم به خاطر اینکه اسم منو توی نیویورک درست گفتی. این آمریکایی‌ها اینجا منو کامران مالاک مالی صدا میکنن. تو تلفظ گفتی فکر کنم از این
من که آمریکایی نیستم. خب من میتونم تلفظ درست بکنم.
نه خب این خیلی لازم بودش اینجا تذکر بشه داده بشه.
شکریم، ممنون از شما.
آره خب آقا من برم سری سراغ خبرها. البته تو خبرای خود رادیو فردا این خبر بود، من فقط یه چیزی میخوام اضافه کنم، اونم خبر من در حقیقت درگذشت پیتر فالک، بازیگری که